بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى. عرض کردیم که انسان ابعاد مختلفی داره هستیش که ساحت‌هایی هست در وجود انسان که با حیوانات همسانه، همون تمایلاتی که حیوانات دارن ما هم داریم، ولی یه ابعادی در وجود انسان هست که در روایات ما که دیروز هم تلاوت شد اون روایت، یه ابعادیه که فرشته مال فرشته هاست و در انسان خدای متعال قرار داده و انسانیت انسان به همون هاست و امتیاز انسان به اینه که اگه اونا رو دنبال کنه فرشته هم به اون نمیرسه، از فرشته هم برتر میشه، همونطوری که میتونه از همین امکانات استفاده کنه و بیفته تو راه شیطنت و شرارت، اون وقت هم دیگه شیطون به گرد اون نمیرسه. و انسان برای اینکه در اون ساحت انسانیش رشد بکنه خدای متعال دو تا حجت براش قرار داده، عقل و پیامبر و امامان معصوم که جانشینان پیغمبر، یعنی همونی که امام هفتم علیه السلام فرمودن که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، خدا دو تا حجت بر مردم داره، یکی عقلشونه که فردای قیامت مؤاخذه میشن افراد به این که چرا چیزی که عقلت میفهمید، کدوم عقلی که نفهمه که بت کاری نیست، بت کاری ازش نمیاد، خالق هستی خداست، او هم داره مدیریت میکنه، خوبم مدیریت میکنه، حالا میره یه بت رو میپرست، یا بدتر از بت خودشو میپرسته و خود پرسته. یکی هم حجت باطن ظاهری است که خدا بهترین مخلوقش رو که دیگه بالاتر از او کسی رو نیافریده فرستاده برای ما، البته در هر زمانی هم بهترین پیامبر هست، اما خب امتیاز این امت اینه که بهترین به طور مطلق در کل هستی از روز اول خلقت تا آخر خلقت رو خدای متعال به عنوان پیامبر برای او فرستاده. نکته ای که امروز میخواستم عرض کنم اینه که خدای متعال فرموده ان علینا للهدا، در ادبیات عرب خوندیم که علا یعنی وظیفه ماست. خدا مگه وظیفه داره؟ بله، خدا وظیفه خدایی داره. یعنی چه؟ یعنی یک کسی که در مقام خدایی، خدایی خدا به اینه که همه رو آفریده به اونها رأفت و رحمت داره، خدایی که اینطوری نباشه خدا نعوذ بالله نیست، همونطوری که پیغمبری که رؤوف رحیم نباشه پیغمبر نیست، لذا او ارحم الراحمینه و ارحم الراحمینیش ایجاب میکنه که بنده هاشو رها نکنه، علاوه بر حجت درونی که در اونا قرار داده که عقله، حجت بیرونی هم قرار داده که پیامبران و امامان معصوم و اوصیای پیامبران هستن. منتها همونطور که دیروز عرض کردیم هدایت دو گونه است، یه هدایته که اسمشو میذارن هدایت تشریعی. هدایت تشریعی یعنی نشون دادن راه و چاه، بگه کدوم درسته کدوم نادرسته، کدام کار رو بکن کدوم کار رو نکن. عقل هم همین کار رو میتونه بفهمه تا یه بخشی، خیلی چیزها رو عقل میفهمه. اونجایی هم که عقل نمیفهمه پیامبر رو فرستادن برای اینکه هم اون چرا که عقل میفهمد رو یادآوری کنه به ما، غفلت نکنیم، و هم چیزایی که عقل نمیفهمه به ما تعلیم بفرماید. این هدایت، هدایت تشریعیه. یه هدایت تکوینی هم هست و اون اینه که دست یک کسی رو میگیرند و میبرند، البته خودش هم میخواد که بره، ولی وقتی میخواد میگیرند دستشو و میبرند و جلوی خطاها و لغزشهاش هم میگیرند. این هدایت، هدایت تکوینیه. ان علینا للهدا اطلاق داره به قول اصولیین، یعنی وظیفه ما هر دو هدایت هست، هر دو هدایت وظیفه ما. اما هدایت اول شرط نداره. چرا؟ برای اینکه اون هدایت اول هدف ازش اتمام حجته. راه و چاه به آدم نشون میدن که فردای قیامت کسی نگه ما بلد نبودیم، ما نمیدونستیم. رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. خدای متعال میفرما پیغمبر فرستادیم تا مردم نتونن ما رو محکوم کنن. چجوری محکوم کنن؟ بگن خب چرا بر ما پیغمبر نفرستادی؟ ما گمراه شدیم، نمیفهمیدیم راهی کج رفتیم، خوب بود برامون یه پیغمبر میفرستادید. خدا میگه اگه اینو بگن ما جواب نداریم براش. ما پیغمبران رو فرستادیم تا این حرف باعث غلبه مردم بر ما نشه. حجت یعنی چیزی که موجب غلبه میشه. مردم بر خدا حجت داشته باشن یعنی مردم تو ادعا بر خدا پیروز بشن. ما پیغمبر فرستادیم تا بر ما پیروز نشن. ما پیغمبرانو فرستادیم لیهلک من هلک عن بینه، در یه آیه مبارکه دیگه هست، تا اینکه اونی که بدبخت میشه، اونی که میفته، اونی که سقوط میکنه، با روشن بودن بیفته، تاریک نباشه و بیفته. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا که افتد و بیند سزایی. چندین چراغ چیه؟ یکی عقلشه، پیامبر، امامان معصومه، و بعد هم مبلغینی که انذار کننده و هشدار دهنده هستن، و به حمد الله امروز هم از طریق رسانه های عمومی خیلی حرفاشون میرسه به افراد. خب لذا اون هدایت اولی شرط نداره. نمیگن این هدایت شامل کی میشه؟ شامل همه است. و ارسلناک للناس کافه، ما تو رو بر همه فرستادیم. ولی هدایت تکوینی خدا شرط داره. هدایت تکوینی یعنی اینکه خدای متعال بخواد دست یکی رو بگیره و ببره و جلوی لغزشاش هم بگیره. این همونه که توی آیه مبارکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو این آیه اومده. اینم هدایت، اون هدایت هم هدایت. ان علینا للهدا مطلقه، اما اینجا شرط داره. شرطش اینه، میفرماد اون کسانی که منتهای سعیشونو در راه ما کردن. جهاد همین تلاش شلشلکی نیست. تلاش شلشلکی اسمش جهاد نیست. جهاد یعنی منتهای سعیش رو انسان در راه بندگی خدا بکنه، یعنی سعی کنه غفلت نکنه، سعی کنه کوتاهی نکنه، اونی که تشخیص میده خوبه معطلش نکنه تا شیطون بخواد گولش بزنه، کلا سر شیطون بذاره، سوار شیطون بشه. والذین جاهدوا فینا، فرموده اونایی که منتهای سعیشون رو در راه ما بکنن حتما و قطعا و بدون تردید، با لام تأکید و با نون تأکید و با جمع آوردن، یعنی متکلم ملغیر، یعنی من خدا و تمام عوامل و اسبابم، همه بسیج میشیم برای اینکه اینا رو به اون راه خودمون ببریم. اینه که مثل حضرت آیت الله بهجت قدس الله سره هر وقت ازشون نصیحت میخواستن، راه نمایی میخواستن، گاهی اوقاتشون هم تغییر میشده که حالا اون چی که میدونی عمل کردی که از من چیزی میخوایی؟ اونایی که قبلا گفتم گوش دادی که حالا هم چیز جدید میخوایی؟ یعنی همین، یعنی همین که کسی منتهای سعیش رو اول باید بکنه در راه بندگی خدا، جاهدوا فینا، اون وقت بنده از اون ان علینا للهدا این استفاده رو میکنم که دیگه لازم نیست دنبال استاد بره، این وظیفه استاده که به دستگیری کنه از او. استادم کیه؟ اولیش خود خداست. فرموده ان علینا، علینا یعنی ما وظیفمونه. دومیش حضرت ولی است صلوات الله علیه است که خلیفه خداست. سومیش اولیاء الهی هستن که خدا اونها رو میشناسه. همونطوری که در احکام فقهی شما حق دارید همینطوری برید مقلدی یکی بشید. چون همشهریمه، یه وقت من رفتم تبلیغ، اون تبلیغ رفتنها به من نشون داد که بلد نیستم منبر برم و به درد کار منبر نمیخورم، رها کردم. ولی اونجا مردم مقلد عمدتا مقلدی آقای بودن که همشهریشون بود، ولی یه آدم کوری بود، این زندگیش از تکثیر نوارهای مذهبی میگذشت، یعنی نوار پر میکرد و میفروخت، نوارهای خوب رو پیدا میکرد، این تکثیر میکرد به مردم میفروخت توی روستا. این یه روز صحبت میکردیم گفت که هر که اومد تبلیغ کرد اینجا، هر کسی از یک کسی تبلیغ کرد، از جمله فلان آقا اومد گفت که از فلان آقا تقلید بکنید چون همشهریتونه. من دیدم این حرف نامعقوله، همشهری منه یعنی چه؟ معیار داره تقلید کردن، معیارش اینه باید کسی که ازش تقلید میکنی یا اعلم باشه یا احتمال اعلمیتش باشه یا با بقیه مساوی باشه. همینطوری که نمیشه. خب کی باید اینو تشخیص بده؟ اینجا میفرمان باید بری به کارشناسش. هر کسی نمیتونه بگه، هر مسئله گویی نمیتونه بگه. باید کسانی که خودشون دستی در کار اجتهاد دارن و میتونن تشخیص بدن کی اعلمه کی اعلم نیست، کی جایز و تقلیده کی جایز و تقلید نیست، به اون مراجعه بکنید. همونطوری که در اون مسائل احکام نمیشه همینطوری دنبال یک کسی افتاد و از یک کسی تقلید کرد. در مسائل سیر و سلوک هم همینطوره، نمیشه همینطوری، به خصوص وقتی طرف خودش معرف خودش، هی از خودش تعریف میکنه، من با فلانی بودم، من با فلانی بودم، استادم فلانی. اصلا اگه اینطوری باشه که اصلا یقینا شیطان خودش، تازه اونی هم که هیچ ادعایی نداره، اونی هم که چیزی که نشونی از انانیت تو کلماتش تو رفتارش باشه نداره، خودپسند نیست، خودخواه نیست، اونم باز شما حق نداری دنبالش بری. از کجا معلوم که این آقا شایستگی دستگیری رو داشته باشه؟ لذا اینجا هم باید به کارشناساش مراجعه کرد، به کارشناس ها مراجعه کرد، اونایی که این افراد رو میشناسن، اونایی که به ایمان و تقواشون اطمینان دارید که اگه یه حرفی میزنن قیامت رو در نظر دارن، تابع هوا و هوس نیستن. بله اون وقت خیلی خوبه، خدای متعال هم در راه انسان قرار میده اگه واقعا اهل عمل باشه، اگه تو پله اول نمونده باشه. خدا رحمت کنه، یا حاج انصاری بود، حاج انصاری قمی منبری بود، میگفت جوونه پشت کنکور میمونه، رفوزه میشه، میره خودکشی میکنه. زنده باد پا منبریای خودم، 40 سال همون کلاس اولا اصلا به فکر خودکشی نمیفته. خب کسی که تو همون کلاس اولش گیره یعنی چه؟ یعنی دروغ میگه ولو در عمرش یه بار گفته و هیچ بسدد نیست استغفار کنه، نه که هر روز سالی یه دروغ میگه، یه غیبت میشنوه، این دنبال چیه؟ خدای متعال دستگیر گذاشته. اولیش هم گفتیم حضرت ولی عصر، من از کل شقی و خودخواهی و خودشیفتگیم هست که میخوام حضرت ولی عصر بیاد دست منو بگیره. کدوم آدم عاقلی بچه ای رو که تو کلاس اول رفوزه است میذاره که بره تو کلاس دانشگاه شرکت کنه، اونم در دوره دکتری، اونم در فوق دکتری؟ حضرت راهنما هست و دستگیر، ولی برای کسی که تا اونجا اومده باشه که حضرت بتونه معلم او باشه، لایق این باشه که حضرت دست او رو بگیر. این که حکم عقلش و اصلا همین پیغمبر درونیش رو زیر پا میذاره، کدوم عقله که بگه لازم نیست پدر مادرتو بهش اهمیت بدی؟ کدوم عقله؟ قرآن همینو به صورت سوال فرموده، برای همین هل جزاء الاحسان الا یعنی ای مردم به عقلاتون مراجعه کنید، آیا پاداش خوبی غیر خوبیه؟ خب وقتی پدر مادر اینقدر به ما خوبی کردن، عقل میگه علاوه بر این که وحیم دیگه خیلی شدید اومده، پدر مادر گوشته بعد از خدا برمونده و قال ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان، نفرمونده نماز بخون، نفرمونده لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، به پدر مادرت نیکی کن. خب من که اینجا گیرم، همینجا حاضر نیستم در مقابل پدر و مادرم متواضع باشم، واخفض لهما جناح الذل، به پاس خدماتی که کردن، به پاس زحماتی که برای من کشیدن، دنبال چی هستم؟ دنبال استادم. کسی باید دنبال استاد باشه که اون چرا که عقلش میرسه جدی گرفته باشه. خیلی وقت آقا این دنبال استاد بودنا برای اینه که آدم میخواد انا تو وجودش قوت پیدا کنه، این انانیتش رشد کنه. جناب استاد حضرت آیت الله مصباح دامت برکاته میفرمودن مشهد، من در محضر آقای انصاری همدانی آمیز جواد آقا که از عرفای زمان خودشون بودن نشسته بودن، یک کسی وارد شد و خیلی گرم و گیرا سلام کرد و احترام کرد به آقا و بعدم عرض کرد یا آقا البته در این محضر که چیزی پنهان نیست که من بخوام عرض بکنم، ولی اجازه می‌فرمایید که من یه مقدار از حالات خودمو بگم. نماز می‌خونم اینطور، مثلا حرم میرم این حالو دارم، شب اینطور قرائت قرآن میکنم اینطور. یه مقداری که حالاتش رو گفت، آمیز جواد آقا فرمود که اینا همش نفسه، همش نفس. یعنی چه؟ اون کارشناسه و اون خبره است، میفهمه که همه اینها برای اینه که من از این لذت میبرم که یه جایگاهی داشته باشم، یه قدرتی داشته باشم. در مقام بندگی خدا نیستم، در مقام ارضاء نفسانیات خودم، منتها یه نفسانیات خیلی بالایی. ما یه هم‌مباحثه داریم، ایشون میگفت بعضی اینا که میفتن دنبال سیر و سلوک به کمتر از خدایی قانع نیست. یعنی اینقدر تو وجودشون انانیت دنبال اونن که ارضا کنن. شاهدش اینه که همین آقا حضرت استاد میفرمودن که دو روز بعدش تو مسجد گوهرشاد منو دید، تا منو از دور دید گفت چی میگفت این شیخ رفیقت؟ حالا کی؟ آقای انصاری رو داشت میگفت. گفت این شیخ رفیقه چی میگفت؟ داشت مسخره میکرد مرحوم آقای انصاری رو که بهش گفته اینا چیه؟ همش نفسه. اگه بهش میگفت بله آقا شما در یه جایگاهی هستی؟ نه آقای انصاری، فهم کنم پارسال بود پیارسال بود من این جریان رو گفتم اینجا. یه سال داشتیم در خدمت حضرت استاد آیت الله جوادی رفتیم تبریز، سال گرد علامه طباطبایی بزرگ داشته، ایشون رو در دانشگاه تبریز گرفته بودن. توی پاویون در تهران که نشسته بودیم، اتفاقا علامه جعفری هم دعوت بود برای همونجا، با همون پرواز ایشون هم آمد تو همون پاویون. رو بعد علامه جعفری این داستان رو برای استاد ما حضرت آیت الله جوادی نقل کردن، من اونجا خب میشنیدم. فرمودن یه کسی گفت من بعد از مدت‌ها مراقبت و سیر و سلوک یه وقت مشرف شدم مشهد و اونجا بعد از زیارت همونطوری که روبروی حضرت ایستاده بودم به حضرت عرض کردم که اگه ما به جای رسیدیم یه جوری بهمون نشونی بدید که این زحماتمون. گفت وقتی هم بود که زن و مرد با هم اطراف ضریح زیارت می کردن. گفت که همینطوری که تا عرض کردم به حضرت دیدم یه خانمی داره میاد، نگام که افتاد فکر کردم که این یکی از آشنایان ماست و پیش از اینکه او سلام بکنه برسه به من، من بهش سلام کردم. تا بهش سلام کردم اومد جلو گفت که واقعا که خیلی خری. گفت اینو به ما گفت و ما هم جوابمون رو از امام هشتم گرفتیم، فهمیدیم. حالا ببینید یه کسی اینطوری میگیره جواب و یکی اونطوری مسخره میکنه. اینا هر دو هدایت خداست. اونجا آقای انصاری میخواست به این طرف بگه بابا، بعد به جای اینکه اونجا سکوت کنه و انگار آب جوش ریختن رو سرش، بگه آقا حالا من چه کار بکنم، گرفتاریمو چجوری حل بکنم، نه اینکه بره آقای انصاری رو مسخره کنه. این بنده خدا یه من رفتم تو فکر رو یه مقدار اونجا وایستادم و بعدم دیگه اومدم از اون رواق ظریح بیرون و اومدم داشتم تو این راهرویی که میاد به طرف صحنه آزادی می اومدم، اتفاقا همون خانمه از روبرو داشت می اومد دوباره. من تا ایشونو دیدم خندم گرفت به حال خودم که تا حالا فکر میکردم مثلا به یه جایی رسیدم و حضرت هم به این روشنی گذاشت کف دست ما. خندم گرفت، اون خانمم فکر کرد که این خنده برای یه چیز دیگه است و ما دنبالشیم. تا رسید به من گفت واقعا که خیلی خری. خیلی وقتا اینطوره ها، یعنی طرف 50 سال داره دنبال یه راهی میره ولی هدفش ارضاء انا است. لذا یه جایی، به خصوص یه جای مهمی، یه کار مهمی رو از یه بزرگی میخواد و او بهش توجه نمی کنه، اون وقت میزنه زیر همه سلکاتش. بابا تو با خدا معامله کردی، حالا یه بنده خدایی، اولا که تو چه رفتی سراغ او؟ مگه خدا نبود که رفتی سراغ او؟ میخواستی توسل پیدا کنی که خود خدای متعال برات کارت جور. ثانیاً حالا او نکرد، تو وظیفه شرعی تعمله بر صحته، او نکرده باید بگویی خدا رحمت کنه آقای حکیم رو. آقای حکیم اونجا در بحث وحدت وجود فرمودن که این حرفی که اینا میزنن که خیلی حرفی است که عقل نمیتونه باور کنه، حال دقیق تعبیر ایشون یادم نیست، ولی چون آدمای خوبین ما باید بگیم این حرفی که اینا میزنن ما نمیفهمیم. یعنی یه مرجع، یه شخصیتی مثل آقای حکیم نسبت به وحدت وجود اینطوری برخورد میکنه. بله، یه وقت استادم میاد سراغ آدم، یا راهش به استاد هم خانه استادم میفته، ولی اینطوری برخورد میکنه. هم این غلطه، هم اون برخوردی که کسی بی خود دنبال یکی بیفته، در حالی که مثل تقلید، مثل تقلید بی خود که تقلیدش باطله. شما میگید اگه کسی رو معیار تقلید نکنه این تقلیدش باطله، بعدن که باید دنبال کنه کسی رو که وظیفش بوده ازش تقلید کنه پیدا کنه. اگر عملهای قبلیش مطابق نظر این آقا هست درسته، اگر نه باید اونا رو قضاشو انجام بده، اعمالش درست نیست. در مسائل سیر و سلوک هم باید پیش اهلش رفت. پس البته ای کسی واقعا دنبال کار باشه خدا هدایتش میکنه. یا آقای شفیعی هستن در اهواز، این جریانو ایشون نقل کردن از قول مرحوم آقای لنگرودی که هم مباحثه حضرت استاد ما آیت الله جوادی دامت برکاتو هستن بودن، مرحوم شد آقای لنگرودی. آقای لنگرودی میگفت که من هنوز تو منزل پدرم بودم برای خدمت به پدرم، شاید هم هنوز ازدواج نکرده بودم یا کرده بودم اونش نمیدونم، برای اینکه پدرم نیاز داشت من اونجا بودم. صبح زود دیدم که در میزنه، رفتم دیدم آشقبدالنبی عراقیه. آشقبدالنبی عراقی همون سالای اول، نه پیروزی انقلاب، انقلاب یعنی حدود سال مثلا 45 اینا به نظرم از دنیا رفتیشون. گرفتم در باز کردم که آقای اشرف النبی عراقیه. اومدم به پدرم گفتم، پدر ایشون آیت الله لنگرودی بود، همون وقت معروف بود به فضل. اومدم به پدرم گفتم، پدرم گفت که بگو بفرمان تو، خودت هم زود آماده کن چایی و اینا رو مرتب کن، صبحانه ما خدمت ایشون باشیم. گفت من اومدم ایشون رو راهنمایی کردم پیش پدرم و سماور رو رفتم روشن کنم، ولی خب چون اتاق کوچیک بود و سماورم نزدیک بود و اینها، من میشنیدم حرفای پدرم رو با آقای اشرف النبی عراقی. شاید هم پدر پیر بوده بلند حرف میزده، چون خودشون که گوششون سنگین میشه بلند حرف میزنن، چون فکر میکنن که طرف هم گوشش سنگین نمیشنوه، چون باید صدا به گوش خودشون برسه. گفتم پدرم ازشون پرسید که شما که در زمان استابوالحسن رساله دادی، چطور شد رساله ها رو جمع کردی؟ گفت اشرف النبی عراقی به پدرم گفت که من رساله دادم چون فکر میکردم من اعلمم از استابوالحسن رساله دادم. منتها چند تا مسئله علمی بود که این چند تا مسئله رو برام حل نشده بود. با دوستانم و شاگردانم و فضلای نجف و اینا مطرح میکردم که اینطوره و من این مسائل برام حل نشده. چون کسی رو از خودم عالمتر نمیدونستم، خب کسی نمیدونستم که برام ازش بپرسم. بعضی از رفقا گفتن که خب شما متوسل بشو به حضرت ولیعهد صلوات الله علیه و از حضرت جواب اینا رو بگیر. دیدم حرف خوبیه. یک روز آخر شب از دروازه نجف خارج شدم و رفتم تو بیابون و استغاثه به حضرت و آخرای شب که دیگه خسته شده بودم، دیدم یه عربی داره میاد سراغ من و وقتی رسید گفت که شیخ برای چی اومدی اینجا، خواستت چی؟ گفتم هیچ. گفت آخه برای یه چیزی اومدی اینجا تو بیابون برای؟ گفتم هیچ. گفتم عربم سرش انداخت زیر رو برگشت. تا برگشت یه دفعه من منتقل شدم که نکنه من این همه داشتم استغاثه میکردم، همون آقایی که دنبالش بودم همین آقاست. بلند شدم دنبالش، ولی هر چی تند میرم به اون نمیرسم، در حالی که او خیلی عادی داره راه میره. همینطور اومدم، هر چی میدویدم بهش نمیرسدم تا او اومد و رفت توی یکی از کوچه های نجف و توی در یه خونه باز بود، یه نفرم وایستاده بود اونجا. حالا آخر شب یه نفر دم در وایستاده بود، ایشون وارد منزل شد. من اومدم گفتم من با این آقا کار دارم. گفت که کار داری که نمیشه همینطوری، باید اجازه بگیری. گفتم آره برو بگو، من چند تا سوال دارم میخوام از محضرشون بپرسم. آقام رفت تو، اون کسی که دم در وایستاده بود رفت تو و برگشت گفت آقا اجازه فرمودن برید تو. رفتم تو، دیدم تو اتاق اون کنار دیوار یه پتو افتاده و آقام روی اون نشستن و سلام کردم و نشستم، ولی هرچی فکر کردم سوالم به ذهنم نیومد. گفتم آقا من هر سوالاتم یادم رفت، اجازه میدید مرخص بشم. بلند شدم و اجازه گرفتم اومدم بیرون. تا اومدم از در بیرون سوالا یادم. به اون بنده خدای دم در گفتم که من یادم رفته و سوالام، اومدم بیرون ولی الان یادم اومده، اجازه بده برم. برو اجازه بگیر دوباره برم. گفت آقا نیست. تا گفت آقا نیست، حالا ببین آدم. گفتم چرا دروغ میگی؟ گفت من دروغ میگم؟ من 30 سال دم این در وایستادم، ای من اهل دروغ بودم میشد اینجا وایستم. گفتم کجا تو میگی آقا نیست، تو که دم دری تو کوچه ای؟ گفت من هم یه نگاه میکنم میبینم،
یعنی چه؟ یعنی اون کسی که در خانه ی حضرت میسته دیوار مانعش نیست. از که دیوار نظره ببینه واقعا نیست، ولی نماینده آقا هست. میخوایی بگم؟ گفتم برو اجازه بگیر. گفت رفت و آمد، گفت که اجازه دادن بفرمود. رفتم تو دیدم آستابالحسن نشسته رو همون فتو، همون جایی که حضرت نشسته بود آستابالحسن اصفهانی نشست، همونی که من خودم از او چی میدونستم؟ اعلم میدونستم. من خودم از او عالمتر میدونستم، لذا رساله داده بودم. نشستم و سلام کردم، نشستم سوالا رو یکی یکی گفتم با یه بیان شیوایی. ایشون جواب داد همه رو. اجازه خواستم بلند شدم اومدم بیرون، ولی رفتم تو فکر. خواب بود؟ خیال بود؟ اینا چی بود؟ تا فردا ظهر همش تو فکر و خیال بودم که این چجوری بود؟ بیداری بود؟ خواب بود؟ گفتم این کار نداره که، آستابالحسن که زنده است، اینم که خونشه، من میرم از پیش خودش. دوباره سوالا رو مطرح میکنم. گفت رفتم آستابالحسن ساعت 2 بعد از ظهر میخوابید، همچنین رفتم زودتر پیش از این که ایشون بخوابه رفتم و در زدم و خادم اومد و گفتم آره چند تا سوال دارم از محضر آقا. رفت و اجازه گرفت، اومد به من گفت تو. رفتم تو، سوالا رو یکی یکی از محضر ایشون پرسیدم، عیناً همون با همون عبارات، با همون سوالا، کلماتی که اون وقت در شب جواب شنیده بودم شنیدم. بعد که از آقای آستابالحسن جواب داد، بعد گفت حالا فهمیدی که خیال نبود، آستابالحسن به من گفت، حالا فهمیدی که خواب و خیال نبود. گفت وقت اومدم بیرون تمام رساله هامو بردم ریختم تو شد، فهمیدم که چی؟ اشتباه میکردم، من خودم و اعلم میدونستم از آستابالحسن. بله، کسی بخواهد تو راه خدا حرکت کنه، خدا مگه میشه رهاش کنه؟ ان علینا للهدى، اگه نمی کنند برای اینکه ما مرد کار نیستیم. من در یه نقطه خاصی، هر کسی هم خوب خودش میفهمه، اونجا که باید حقو بگم نمیگم، اون رفتاری که باید داشته باشم با دوستم ندارم، با رفیقم ندارم، با خانوادم ندارم، با پدرم ندارم، با مادرم ندارم. یعنی همون حرف مرحوم حاج انصاریه، یعنی تو همون کلاس اول موندم وقت دنبال اینم که بله امام زمان رو زیارت کنم. با کدوم چشم؟ با چشمی که مراقب نیستم. بابا تو این تهران، تو همه جا الان خیلی هستن که درست چهرهشونو اونطوری که شرعاً باید بپوشونن، زن وقتی آرایش کرد حرام چهرهش پیدا باشه، همین صورتش باید اونو بپوشونه یا آرایشو پاک کنه. خب اون نمیپوشونه، من چی؟ منم که مراقب نیستم، اون وقت پس دنبال چی هستم؟ با کدوم چشم انسان میخواد امام زمانشو ببینه؟ خدایا تو رو قسم میدهیم به مقربان درگاهت، به حق ولیت امام زمان علیه السلام که به ما عنایت فرموده ای و ما رو آوردی سر سفره اون حضرت و زیر چتر خاص اون حضرت، همه عالم زیر چتر اوست، اما اینجا یه حساب دیگه ای، همه نونخور حضرتن، ولی اونی که تو خونه ی حضرت نونخور حضرت، یه حساب دیگه ای. همونطوری که به ما این عنایت رو فرمودی، عنایت بفرما، هرچه بیشتر از خواب غفلت بیدار بشیم و به وظایف خودمون بیشتر متوجه بشیم و توفیق بمون بده که وظایفمون رو هرچه بهتر انجام بدیم. اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما. کفار منافقین مخذول و منکوب بفرما. شر اونها رو به خودشون برگردان. خدمتگزاران به نظام اسلامی، خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به مسلمین در هر جای عالم هستند، به خصوص مقام معظم رهبری رو بر عزت و شوکتشون بیفزا. خدایا تو اونطوری هستی که ما دوست داریم، انت کمانه، ما رو همونطوری قرار بده که خودت دوست داری. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم فرج عن كل مكروب. خدایا تمام گذشتگان از اهل اسلام، تمام گذشتگان از کسانی که در راه حق حرکت کرده اند، همه رو مشمول رحمت و رعفت خودت در این ماه مبارک رمضان قرار بده. پدر و مادر همه ما رو ببخش و بیامرز. روح حضرت امام قدس الله سره رو از برکات این ماه هرچه بیشتر بهره مند بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى